ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. این ساعت و این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. در تحولات افغانستان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا شورشیان پناه جسته در پاکستان را تهدید برای صلح در افغانستان خواند و رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به واشنگتن می رود. گزارش ها و مطالبه دیگه هم در همین برنامه جا دارند و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. وزیر دفاع آمریکا می گوید شورشان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. ایالات متحده آمریکا و رهبری مخالفان مسلح رژیم سوریه از اظهارات تازه وزارت خارجه روسیه استقبال کردند. و هزاران سرباز و غیر نظامی در مرکز شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی جمع شدند تا آزمایش موفقانه راکت دوربرد توسط این کشور را جشن بگیرند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید شورشیان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. لیون پنتا که دیروز با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری مشترک در کابل صحبت میکرد گفت آمریکا برای اسلام آباد این موضوع را واضح ساخته که از بین بردن لانه های تروریسم در آن سوی سرحد افغانستان مسئولیت پاکستان است. وای میگوید آنها بارها در مورد نگرانی خود صحبت کردند اما تعهداتشان را به درستی عملی نکردند. برخورد ما این است که با فشار خود بالای پاکستان ادامه بدهیم تا در این مورد گام بردارد. وزیر دفاع آمریکا افزود اخیراً با جنرال اشفاق پرویز کیانی، لوی درستیز و سایر مقامات نظامی پاکستان در مورد همین نگرانی ها سخن گفته و آنها برای همکاری ابراز آمادگی کردند. در بخش دیگر از اظهاراتش وزیر دفاع آمریکا گفت که رئیس جمهور کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش باراک اوباما را برای دیدار در ماه جنوری در واشنگتن پذیرفته است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن به شمول یک عسکر خارجی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام دیروز در نزدیکی دروازه میدان هوایی قندهار رخ داد. وای میگوید شام دیروز در مسیر راه قندهار سپین بولدک انفجار رخ داد که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند، 2 فرد ملکی و 1 سرباز خارجی در میان کشته شده ها شاملند. گزارش ها می رسانند که انتحار کننده مواد انفجاری را که در یک موتر جاسازی شده بود در مقابل دروازه میدان هوایی قندهار منفجر ساخت. مسئولیت این بمبگذاری را طالبان به عهده گرفتند. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در جریان سال آینده بیشتر از بمب‌های ساخت دست یا IED آسیب پذیر خواهند شد. جنرال مایکل باربیرو، رئیس اداره مشترک بر ضد بمب‌های کنار جاده، در سخنرانی‌اش به بخشی از کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت او از این بابت نگرانی زیاد دارد. به گفته جنرال باربیرو، با خروج 66,000 نظامی آمریکایی از افغانستان، های کنار سرک تهدید بزرگتر برای نیروهای امنیتی افغان خواهند بود. بر اساس گزارش ها بمب‌های ساخت دست که اکثرا در کنار جاده ها کارگزاری می شوند باعث تقریبا 60% تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان شدند. گفته می شود در نتیجه انفجار همین گونه بمب‌ها بیش از 1870 آمریکایی در جریان ماموریت افغانستان کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نماینده های ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی دور تازه گفتگوها روی مسئله هسته ایران را برگزار کردند. نشست دیروز ششمین دور مذاکرات میان اعضای اداره نظارت بین‌المللی از انرژی هسته‌ای و ایران بود. مقامات ایرانی میگویند پیشرفت های در این گفتگوها صورت گرفته اما جزئیات در مورد داده نشده است. تا حالا واضح هم نشده که آیا ایران توافق کرده است تا به مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از پایگاه نظامی پارچین را بدهد یا خیر. کشورهای غربی تردید دارند که در این پایگاه نظامی آزمایش‌های مربوط به سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در نشست دیروز ایران توافق کرده تا دور تازه گفتگوها با اداره بین‌المللی انرژی اتمی را در اواسط ماه جنوری برگزار کند. لوئیس آرنوال اسرائیل وزیر خارجه این کشور را در چند مورد به فساد اداری متهم کرده است. بر اساس گزارش‌ها لوئیس آرنوال اسرائیل قضیه ای را که 12 سال علیه افیگیدور لیبرمن به خاطر تقلب و پولشویی روی آن تحقیق صورت گرفته بود دیروز تکمیل کرد. گفته می شود یکی از این موارد در نتیجه اسناد به دست آمده که علیه لیبرمن از سوی نماینده اسرائیل در بلاروس به وزارت عدلیه اسرائیل سپرده شده است. با آنکه گفته می شود این تصمیم محکمه شاید آینده سیاسی وزیر خارجه اسرائیل را صدمه بزند، اما او یکی از اعضای مهم ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور شمرده می شود. ایالات متحده آمریکا و رهبری مخالفان مسلح رژیم سوریه از اظهارات تازه وزارت خارجه روسیه استقبال کردند. میخائیل بوگدانوف معین وزارت خارجه روسیه و نماینده خاص این کشور برای شرق میانه گفته است امکان دارد مخالفان مسلح رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در برخوردهای 20 ماهه در سوریه پیروز شوند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با استقبال از این اظهارات گفته است روسیه سرانجام حقیقت را درک کرده و پذیرفت که قدرت بشار الاسد با آخرین روزهایش رسیده است. معاذ الخطیب رهبر سیاسی مخالفان رژیم سوریه نیز گفت باور دارد که روسیه در تلاش است تا از یک قضیه ناکام برای خود راه بیرون رفت پیدا کند. روسیه مانع تلاش‌های سازمان ملل متحد به هدف آوردن فشار بالای بشار الاسد شده و به رژیم به رهبری وی اسلحه داده است. از سوی دیگر گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید تیاره‌ها روستاهای شرقی شهر دمشق را که در کنترل شورشیان هستند دیروز بمباران کردند. هزاران سرباز و غیر نظامی در مرکز شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی جمع شدند تا آزمایش موفقانه راکت دوربرد توسط این کشور را جشن بگیرند. تلویزیون دولتی کره شمالی نشان می‌دهد که این افراد در قطارهای منظم ایستادند و در جریان سخنرانی مقامات نظامی دولتی کف می‌زنند. این گردهمایی چند ساعت بعد از آن آغاز شد که کیم یونگ اون رهبر کره شمالی دستور داد تا این کشور در آینده تعداد بیشتر ماهواره‌ها را به فضا بفرستد. سازمان ملل متحد پرتاب راکت توسط کره شمالی به فضا را محکوم کرده است. پیونگیانگ میگوید با این راکت یک قمر مصنوعی را در مدار زمین جابجا کرده، اما منتقدین گفتند ممکن است کره شمالی در این جریان یک راکت بالستیک را آزمایش کرده باشد. و سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسم خود را از فهرست نامزدان وزارت خارجه این کشور حذف میکند. رایس در نامه به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است دشوار به نظر میرسد که مجلس سنا وی را به حیث وزیر خارجه ایالات متحده تایید کند. گفته میشود خانم رایس پس از حمله بالای قنصلگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا و به تاریخ 11 سپتامبر امسال با سوالات زیادی روبرو شده است. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور اوباما درخواست سوزان رایس را به خاطر حذف نامش از فهرست نامزدان وزارت خارجه پذیرفته و گفته است خانم رایس می تواند به کارش به حیث سفیر این کشور در سازمان ملل متحد ادامه بدهد. انتظار می رود هیلری کلینتون وزیر خارجه فعلی آمریکا به زودی از مقامش کنار رود. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که حالا امکان دارد جان کری سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست به حیث وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گماشته شود. سلام را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این هم گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. وزیر دفاع آمریکا شورشیان پناه برده در پاکستان را تهدید برای صلح در افغانستان خواند. رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به واشنگتن می رود. در حمله انتحاری در قندهار 3 تن به شمول یک سرباز ناتو کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی قانون نافذ در مناطق قبایلی پاکستان را به قوانین صحرایی تشبیه کرده است. و برای نخستین بار مسکو پذیرفت که ممکن رژیم سوریه در برابر شورشیان مسلحش شکست بخورد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم با شما سلام میده و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارد. ساعت 11:10 به وقت افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا میگوید شورشان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. لیون پنتا که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل صحبت میکرد گفت آمریکا برای اسلام آباد این موضوع را واضح ساخته که از بین بردن لانه های تروریسم در آن سوی سرحد افغانستان مسئولیت پاکستان است. وزیر دفاع آمریکا همچنان افزوده است که اخیراً با جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی دریسیز و سایر مقامات نظامی پاکستان در مورد همین نگرانی ها سخن گفته و آنها برای همکاری ابراز آمادگی کردند. در بخش دیگر از اظهاراتش وزیر دفاع آمریکا گفت که رئیس جمهور حامد کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش باراک اوباما را برای دیدار در ماه جنوری در واشنگتن پذیرفته است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش برای دیدار از واشنگتن را پذیرفته است. لیون پنیتا دیشب در یک نشست خبری مشترک با حامد کرزی گفت این دیدار رئیس جمهور افغانستان و باراک اوباما که در هفته دوم ماه جنوری صورت خواهد گرفت درباره آینده افغانستان متمرکز خواهد بود. امشب من خرسند هستم که برای شما بگویم ایالات متحده آمریکا از طریق سفیر ما دعوتنامه رسمی را سوی رئیس جمهور اوباما بر رئیس جمهور کرزی ارسال کرده تا آنها در هفته آغاز هفتم جنوری با هم در واشنگتن ملاقات کنند و دیدگاه مشترکشان را درباره افغانستان پس از سال 2014 ارائه کنند. در این نشست مشترک خبری رئیس جمهور کرزی گفت درباره تعداد و چگونگی عساکر آمریکایی که قرار است بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند با اوباما گفتگو خواهد کرد. آقای کرزی افزود افغانستان در مورد توافقنامه امنیتی و همچنان تعقیب پیمان استراتژیک با رئیس جمهور آمریکا امضا کرده مسائل مهم را مورد بحث قرار خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان در این میان از مسائل توقیفگاه‌ها و زندانیان هم یاد کرد که به گفته او با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا هم درباره آن صحبت کرده است. با گفته حامد کرزی او میداند که واشنگتن به مسئولیت از قانون افغانستان برای آن از عساکر آمریکایی که در این کشور باقی میمانند اهمیت میدهد، اما وی افزود گفتگو روی این موضوع در مورد نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی اولویت‌های خود را دارد. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت باید برای افغان‌ها تجهیزات داده شود که کشور خود را حفظ کنند. با گفته آقای کرزی آمریکا باید تعهد کند که در بخش‌های مختلف از افغانستان حمایت می‌کند. The assurances that the United States will support Afghanistan. این اطمینان که ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت میکند، افغانستان را تجهیز مینماید، برای ما اردو و قوای هوایی خوب میسازد و این توانایی را افزایش میدهد که افغانستان منافع خود را در منطقه برای حفاظت از خود افغانها حفظ کرده بتواند، پس از آن من میتوانم تا با مردم افغانستان این موضوع را در مورد مسئولیت عساکر آمریکایی با سادگی و با دلایل در میان بگذارم. اما پیش از آن که من این کار را بکنم، باید از این ناحیه توسط ایالات متحده آمریکا برایم اطمینان داده شود. در نشست خبری شام دیروز با رئیس جمهور کرزی که پس از دیدار وزیر دفاع آمریکا با همتای افغانش بسم الله محمدی صورت گرفت، لیون پنیتا با حمایت دراز مدت ایالات متحده با افغانستان تاکید کرد. آقای پنیتا افزود تعداد عساکر آمریکایی در سال 2014 در افغانستان کاهش خواهد یافت، اما واشنگتن این کشور را تنها رها نمی‌کند. با گفته وزیر دفاع آمریکا در آن زمان افغان‌ها مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خواهند داشت، اما ایالات متحده در بخش حمایت، آموزش و کمک به آنها حاضر خواهد بود.
و درباره همکاری‌های نظامی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، لیون پنیتا همچنان با وزیر دفاع افغانستان صحبت کرده است. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که وزرای دفاع دو کشور دیروز روی تقویت نیروهای افغانستان با هم بحث کردند. ایالات متحده آمریکا توافق کرده است که اردوی افغانستان را تجهیز می‌کند و آموزش می‌دهد. در این مورد جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
محور اصلی گفتگوهای وزرای دفاع ایالات متحده آمریکا و افغانستان بیشتر روی همکاری‌های دوامدار آمریکا با نیروهای امنیتی افغان را تشکیل می‌داد. گفته می‌شود لیون پنیتا و بسم الله محمدی روی آموزش، تجهیز و بلند بردن توانایی نیروهای افغان تاکید کردند و وزیر دفاع آمریکا تعهد سپرد که در این زمینه نیروهای افغان را کمک می‌کند. توماس کالین سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان براز پنجشنبه پس از ختم ملاقات وزرای دفاع افغانستان و آمریکا بر رادیو آزادی گفت بخش مهم از گفتگوهای دو طرف را بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان تشکیل می‌داد.
هدف اساسی این ملاقات را ادامه کمک آمریکا با نیروهای امنیتی افغان یعنی اردوی ملی و پلیس ملی و بلند بردن قابلیت های آنان تشکیل می داد. لیون پنیتا امروز به قندهار رفته و در آنجا پس از ملاقات با نیروهای آمریکایی با مسئولان محلی قندهار روی مسائل مختلف بحث و گفتگو می کند.
با وجود تلاش های زیاد جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان حاضر نشد تا در مورد ملاقات وزرای دو کشور بر رادیو آزادی معلومات ارائه نماید. لیون پنیتا به روز چهارشنبه به منظور بررسی وضع امنیتی و گفتگو با مقامهای افغان در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شد. پنیتا قبل از سفرش به افغانستان گفته است وی با قماندانان ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان روی چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور صحبت می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 11:16 به وقت افغانستان است. در ماهای زمستان که جنگ ها در افغانستان کاهش می‌یابند، چهار بازیگر عمده یعنی ایالات متحده آمریکا، پاکستان، حکومت افغانستان و طالبان در یک بازی پیچیده سیاسی با مانورهای سیاسی و نظامی مصروف هستند. اما جای تعجب اینجاست که در ماهای اخیر یکی از این بازیگران یعنی پاکستان سیاست خود را در برابر روند صلح تغییر داده و گفته است بر روند صلح افغانستان کمک می‌کند. سوال اساسی این است که آیا واقعاً اردو استخبارات پاکستان در برابر طالبان تغییر سیاست داده؟ پاسخ این سوال را در گزارش از غفور ملک زاده متین میشنوید که با استناد از روزنامه فاینانشال تایمز تهیه کرده.
در این زمانی که از یک طرف تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک می شود و از سوی دیگر دوره ریاست جمهوری حامد کرزی هم در یک سال دیگر به پایان می رسد، معلوم می شود که همه بازیگران عمده در منازعه افغانستان یعنی ایالات متحده آمریکا، پاکستان، حکومت افغانستان و طالبان به گفتگوهای صلح علاقمند می باشند. حتی در این زمانی که هنوز جانشین برای وزیر خارجه فعلی آمریکا مشخص نشده، دیپلمات‌های آمریکایی از منطقه دیدن می‌نمایند، با متحدین مذاکره می‌کنند و از آنها می‌خواهند تا طالبان را به میز مذاکره در قطر تشویق نمایند. بنوشته احمد رشید مؤلف مقاله، آنچه که مایه تعجب شده تغییر برخورد چند ماه اخیر اردوی پاکستان در برابر طالبان است. اردوی پاکستان زندانیان طالبان را آزاد نمود و گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان به طالبان و حکومت کابل گفته است آنها به صورت فعال به پروسه صلح کمک می نمایند و از هر دو طرف نیز خواسته شده با همدیگر گفتگو کنند. احمد رشید، ژورنالیست پاکستانی، در روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد پاکستان از سال 2002 میلادی به این طرف از قماندانان و جنگجویان طالبان حمایت کرد. آنها را تمویل، تربیت و تجهیز نمود و پناهگاه تهیه کرد. اما حالا حکومت و اردوی پاکستان در داخل با خشونت‌های فلج کننده مواجه می‌باشند و دریافتند که نمی‌توانند از عهده یک سلسله مشکلات از جمله خشونت‌ها در کراچی که هزاران کشته و جای گذاشت، اقتصاد در حال نزع و بحران سیاسی برایند. برای حکومت افغانستان هم بسیار مهم است تا قبل از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی و قبل از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان به آتش بس برسد، زیرا جنگ بدون حمایت ناتو با طالبان اردوی نوپای افغانستان را به مشکلات روبرو می سازد و باعث می شود تا بقای حکومت به خطر مواجه گردد. از جانب افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا همین اکنون از طریق گفتگوها که به نام گروه هسته یا محور یاد می گردد از نزدیک با هم کار می نمایند. اما قبل از این که حکومت افغانستان و پاکستان به طالبان امتیازات پیشنهاد کنند، می خواهند نشانهای روشن از امریکایی ها ببینند که مذاکرات آنها با طالبان بالاخره به کجا می انجامد. اما سوال اساسی که در ذهن هر کس در منطقه وجود دارد این است که آیا رئیس جمهور اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود راجع به حل سیاسی افغانستان جدی است یا خیر؟ باراک اوباما در دور اول ریاست جمهوری خود روند سیاسی را اجازه داد، ولی هیچگاه از آن حمایت ننمود. گروه هسته یا محور هم به مشکلات روبرو می باشد. هیچ یک از بازیگران عمده بالای یکدیگر اعتماد ندارند. مقام های امریکایی هنوز هم عمیقاً شک دارند که آیا سیاست اردو و اداره استخبارات پاکستان واقعاً در برابر طالبان تغییر کرده است؟ حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم روی یک سلسله مسائل از جمله حضور درازمدت امریکا در افغانستان و تحمیل دی همه زندان ها و مقام های افغان با ایالات متحده امریکا اختلاف نظر دارد. البته طالبان هم به هیچ کس اعتماد ندارند. طالبان ایالات متحده امریکا را به علت قطع روند خطر مورد انتقاد قرار می دهند و اکنون در داخل این گروه روی از سرگیری مذاکرات با هم اختلاف نظر دارند. اما آنچه که بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد وقت است، زیرا هر نوع گفتگو ماها و احتمالاً سالها وقت بکار دارد. اکنون هر کس، حتی طالبان، می خواهند که ببینند قبل از سال 2014 میلادی آتش بس برقرار شود تا نیروهای امریکایی بتوانند از افغانستان خارج شوند و یک روند جدید سیاسی در کابل آغاز کردند. امریکایی ها به طور مشخص ضرورت دارند تا یک دیپلمات ورزیده را برای پیش بردن روند مذاکرات افغانستان و پاکستان تعیین نماید و همچنان ضرورت است تا باراک اوباما شخصا در آن سهیم باشد. اما آنچه که در این بازی پیچیده سیاسی روی هم رفته ضرورت است این است تا افغانها که برای 34 سال علیه خارجی ها و علیه یکدیگر با هم جنگیدند از خود درایت نشان بدهند و در جستجوی حل صلح‌آمیز جنگ طولانی کشورشان شوند.
غفور متین گزارش از روزنامه فاینانشال تایمز را مرور میکرد. سازمان عفو بین‌المللی از حکومت پاکستان میخواهد در سیستم قضایی مناطق قبایلی اصلاحات بیاورد. گزارش تازه این سازمان که مرکز آن در لندن است، سیستم قانونی در مناطق قبایلی را به قوانین صحرایی تشبیه کرده و توضیح میدهد که چگونه این سیستم در منطقه سبب بحران حقوق بشر شده و در ادامه خشونت ها کمک میکند. مقیم نایب گزارش دارد در همین باره.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکومت پاکستان در ارائه پاسخ به شکایات هزاران تن ناقضان حقوق بشر در مناطق نیمه خودمختار قبایلی ناکام مانده است. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که تحت عنوان دست بیرحمی به نشر رسیده گفته شده است که مردم در مناطق قبایلی توسط اردو و همچنان طالبان مورد تهدید ارعاب و ترور قرار میگیرند. پولی تراسکات، معاون اداره عفو بین‌الملل در امور آسیا پاسیفیک و نویسنده این گزارش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
تحقیقات ما درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق قبایلی و ایالتی که با افغانستان همسرحدند تمرکز دارند. طالبان در این مناطق به حملاتشان ادامه می‌دهند. آنها افراد غیر نظامی را مورد هدف قرار می‌دهند. طالبان آنانی را که دشمن میپندارند میکشند. اما مقامات پاکستان با عوض این که به تقویت حقوق بشر برای کسانی که در این مناطق زندگی میکنند توجه نمایند، در واقع مطلقا مخالف آن عمل میکنند.
تحقیق کننده های سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش گفتند که اردو در مناطق شمال غرب پاکستان از قوانین امنیتی جدید و یک سیستم دوران استعماری معافیت از مجازات استفاده می کند. خانم پولی تراسکا در این گزارش با اشاره به این قوانین می گوید:
نیروهای مسلح خودشان با قوانین امنیتی جدید و کهنه عصر استعماری هزاران مرد و پسر جوان را دستگیر و به طور ظالمانه به بازداشت آنها می پردازند. اکثریت آنها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند، با تأسف که تعدادی از آنها در توقیفگاه می میرند و اجساد آنها چند هفته و چند سال بعد در همان جاهای پیدا می شوند که برای آخرین بار دیده شده بودند.
بر اساس قانونی که در مناطق قبایلی نافذ است و FCR یا مقرره جرایم مناطق سرحدی نامیده می شود، کسانی که مورد بیرحمی قرار می گیرند و محکمه شکایت کرده نمی توانند، زیرا این مناطق بیرون از صلاحیت دایره محاکم قرار دارند. معاون سازمان عفو بین الملل در ادامه صحبتش گفت اردوی پاکستان هزاران تن را برای مدت طولانی بدون مراحل قانونی در توقیف قرار می دهند. خانم تراسکات گفت حکومت باید به طور فوری اصلاحات عمیق را در سیستم قانونی مناطق قبایلی که این خشونت ها در آن ادامه دارند ایجاد کند. اما سخنگوی اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده آن را بسته از دروغ ها و جز تبلیغات شیطانی علیه اردوی این کشور می داند. او گفت این گزارش جانبدارانه بوده که بر بنیاد ساخت بافت مطابق آجندا تهیه شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید این گزارش بر اساس مصاحبه ها با قربانیان، شاهدان عینی و بستگان، وکلای مدافع، مقامات رسمی و جنگجویان تهیه شده است. به گفته پالی تراسکات، تحقیق کنندگان زمانی که با مردم در این مناطق مصاحبه می کردن خود را مسئول احساس نمی نمودن. سازمان عفو بین الملل در این گزارش همچنان به طالبان و گروه های افراطی دیگر اشاره کرده، گفته است که آنها فعالان حقوق بشر، کارکنان امدادرسانی، ژورنالیستان را به اتهام جاسوسی دستگیر و سر می برند. در گزارش همچنان آمده است که طالبان به طور وحشیانه به اعدام اسیران نیروهای اردوی پاکستان می پردازند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکارمند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، برنامه فکر نو را فراموش نکنین که تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد، درست بعد از خبرهای نیم ساعت. اکنون 11:27 به وقت افغانستان است. از تحولات در سوریه خبر میگیریم. ایالات متحده آمریکا و رهبری مخالفان مسلح رژیم سوریه از اظهارات تازه وزارت خارجه روسیه استقبال کردند. میخائیل بوگدانوف، معین وزارت خارجه روسیه و نماینده خاص این کشور برای شرق میانه، گفته است که امکان دارد مخالفان مسلح رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در برخوردهای 20 ماهه در سوریه پیروز شوند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با استقبال از این اظهارات گفته است روسیه سرانجام حقیقت را درک کرده و پذیرفت که قدرت بشار الاسد با آخرین روزهایش رسیده است. در این حال معاذ الخطیب، رهبر سیاسی مخالفان رژیم سوریه، نیز گفت باور دارد که روسیه در تلاش است تا از یک قضیه ناکام برای خود راه بیرون رفت پیدا کند. جاوید نعیمی تازه‌ترین تحولات در سوریه را مرور می‌کند.
اعلان دیروز روسیه که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را در آستانه سقوط احتمالی از قدرت خوانده با یک خبر بزرگ رسانه‌ها مبدل شده است. میخائیل بوگدانوف، معین وزارت خارجه روسیه، به روز پنجشنبه اعلان کرد که مسکو پلان‌هایی را روی دست گرفته تا خروج احتمالی هزاران تن از اتباع روسیه را از سوریه آغاز کند. به گفته آقای بوگدانوف، پیروزی مخالفین در سوریه به قیمت جان ده‌ها هزار تن تمام می‌شود. مسکو میگوید کنار رفتن احتمالی بشار الاسد برای روسیه اهمیت زیاده دارد، زیرا این کشور برای مدت طولانی متحد سوریه بوده و بارها خواسته است تا بحران تقریبا 20 ماهه میان حکومت و مخالفین در سوریه از طریق گفتگوها حل و فصل شود. اظهارات معین وزارت خارجه روسیه در حال صورت می‌گیرد که اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، گفته است رژیم سوریه به سوی سقوط نزدیک‌تر شده است. به گفته راسموسن، دمشق مسئله متوسل شدن به فشار بخصوص استعمال راکت‌های مشابه اسکات را علیه مخالفین آغاز کرده است. بعض معلومات نشان می‌دهند که این راکت‌ها مشابه اسکات هستند. استعمال چنین سلاح غیر قابل تمایز، نادیده گرفتن کامل زندگی مردم سوریه را نشان می‌دهد. این یک اقدام بی‌باکانه است و من آن را شدیداً تقبیح می‌کنم. پیش از این مقامات آمریکایی و ناتو نیروهای وابسته به بشار الاسد را متهم کرده بودند که مناطق تحت کنترل مخالفین را در شمال این کشور با راکت‌های اسکات هدف قرار داده است. اما مقامات حکومت سوریه استعمال راکت‌های اسکات را رد کردند. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آن کشور که نامش گرفته نشده گزارش داده است که این همه آوازه‌های بی‌اساس هستند. با گفته همین مقام، نشر این گونه گزارش‌ها به خاطر ارائه یک تصویر منفی از حکومت سوریه صورت می‌گیرد. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده، گفته که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در جریان سال آینده بیشتر از بمب‌های ساخت دست یا IED آسیب پذیر خواهند شد. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار، 3 تن به شمول یک سرباز خارجی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. نماینده های ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی دور تازه گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران را برگزار کردند. هزاران سرباز و غیر نظامی در مرکز شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی جمع شدند تا آزمایش موفقانه راکت دوربرد توسط این کشور را جشن بگیرند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسم خود را از فهرست نامزدان وزارت خارجه این کشور حذف می‌کند. ولوی سارنولی اسرائیل وزیر خارجه آن کشور را در چند مورد به فساد اداری متهم کرده است. برای گرفتن خبرها به تفصیل به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ، من احمد شاه فطرت هستم. وزارت امور زنان افغانستان میگوید در حال حاضر به دلیل بلند بودن مصارف عروسی بیش از 1,000,000 جوان در افغانستان ازدواج نکردند. مقام های این وزارت میگویند که عقص پول به عنوان تویانه و ولور یک نوع از خشونت ها علیه دخترها است و این مسئله سبب شده تا بیشتر از دخترها و پسرها ازدواج نکنند. به گفته مقامات این وزارت، عقص پول گزاه به عنوان تویانه از سوی فامیل دختر از لحاظ اسلامی و شرعی حرام میباشد و باید این فرهنگ از میان برداشته شود. در کنار این خشونت، قتل، لتکو و ازدواج قبل از وقت دخترها، گرفتن تویانه و ورور از سوی فامیل دختر مورد دیگرند که به عنوان سرکشی از قانون و خشونت علیه دخترها به زنان پنداشته می شوند. بس این هفته برنامه فکر نو نیز به این موضوع اختصاص داده شده است که چقدر بلند بودن مصارف عروسی و تویانه یا ورور بالای زندگی جوانان تاثیر داشته است. جوانان چگونه می توانند که این فرهنگ را پسند را محو نمایند؟ مصارف عروسی در گذشته چگونه بوده و فعلا باید چگونه باشد؟ اینها در کل موضوعات مورد بحث ما در این برنامه خواهد بود. در این برنامه مهمانان بسیار عالی قدری با ما حضور دارند که از جمله جوانان فعال ولایت فرا می باشد. مهمانان خود را معرفی می گیریم. هر یک فرد احساس، یک تن از فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت فرا، همچنان هماین ذهین مسئول انجمن فرهنگی همگان در ولایت فرا و همچنان ابراهیم محمدی، یک تن از خبرنگاران جوان در ولایت فرا. به مهمانان خود خوش آمدید می گوییم. خوش آمدید مهمانان عزیز. در اول شروع می کنیم از آقای احساس که خود تویانه در ولایت فرا چه تأثیری بر جوانان داشته؟
به نام خداوند بزرگ و بخشاینده و با تشکر از شما و ابتکار شما و تلاش شما در این راستا، ما فکر کنم که آمار دقیق ما در ولایت فرا، ما فکر کنم که آمار دقیق وجود نداره، اما به میزان زیاده از هر دو قشر، هم قشر اناث و هم قشر ذکور، به نسبت های که البته یکی از نسبت ها و دلایل اصلی و عمده مسئله بلند بودن پیشکش تویانه یا عمو ولوره که در زبان پشتو ما شما میگن، به این نسبت از ازدواج و تشکیل خانواده به دور مانده که این بدبختانه هم تاثیرات نادرست روانی را برای جوانا به اصطلاح بر جای گذاشته و هم از لحاظ تنظیم مناسبات خانوادگی جامعه را دچار یک چالش و یک بحران کرد.
بله آقای استاد، اگه به این موضوع برگردیم که چقدر جوانان به خاطر این موضوع از کشور مجبور میشه که برای کشورهای دیگه و این مسائلی که پیشتر گفتیم تیانه و مسائل عروسی را پیدا کنه پس باز برگرده و اکثرا اینا در راه هم با مشکلات روبرو میشن، این مسائل اگه بگوین بر ما.
رقم بسیار بزرگ از جوانها به خاطر به دست آوردن حداقل پول نمی پیشکش یا تویانه روانه ایران شدن که بدبختانه در ایران با مسائل بسیار حاد اینا روبرو میشن، از جمله خب دوری از وطن که نوع ظلم است در حق هر انسان و هم به خاطر همچون یک موضوعی که در اساس بسیار کوچک و از لحاظ مسائل دینی هم نامشروع نحلال است ناجایز است. یک سوء استفاده اطلاعات کشور ایران از جوانایی که البته از سطح تحصیل و فهم و سواد و یا میزان نفوذ اجتماعی زیاد داره در راستای برآورده کردن منافعی که در افغانستان داره و خصوص در حوزه ولایت فرا و ولایت همجوار و ای بسا که خیلی از جوانایی که رفتن پس سالم بر نگشتن، چون ایران یکی از دلایل عمده اوجگیری و رواج اعتیاد در افغانستان به خصوص در ولایت حوزه غرب بوده، بنابراین مشکلات عدیدی را از نهایی جوان ها متقبل شده.
بسیار نکات خوبی را گفتید. آقای استاد یک موضوع دیگه هم هست، چقدر تویانه و مصارف گزاف عروسی بر آینده زوجین تاثیر داره؟ نه وقتی که بعد از عروسی مثلا یک نوداماد که عروسی میکنه بعد از عروسی اکثرا از پدر جدا میشه یا میره دیگه جا خانه میگیره، در از صورت شاید شما گفتین زمینه کارم مساعد نیست، ای مثلا مصرف زیاد میکنه بعد از قرضدار میشه، همین خود فامیل ازی و خانواده ازی با چه مشکلاتی رو برو بشه در آینده؟
اولا خوب کوتاه تارک پیشتر گفتم باید اشاره بکنم که مسئله پیشکش یا تویانه یا ولور اساس و بنیاد اسلامی نداره. چیزی که در دین مبین اسلام سرش صراحت وجود داره و تصریح شده اما مسئله مهر خانم است یا زن است که او هم به صورت یک پول احتیاطی بر زن به اصطلاح داده میشه. حالا میتونه که زن برای شوهر ببخشه، میتونه از خود نگاه کنه، میتونه به کس دیگه ببخشه، که ما بعدا اگه یک زمان منجر به طلاق بشه تا ای که با زن سرنوشت دیگه ای را به اصطلاح اختیار بکنه از این پول استفاده بکنه. اون مهر جنبه کاملا شرعی داره. وقتی که خانواده خسرخیل به اصطلاح یک مبلغ بسیار زیاد داره، خب اولا به حیث توهین نشوه، خب اصل واقعیت مسئله همی است که قیمت انسان مطرح میکنه، از این جوان میگیره مبلغ بسیار کمرشکنه که هم کمر داماده و فامیل داماده مشکنانه از یک لحاظ و همچنان ایجاد عقده میکنه در خود این جوان بخوایم یا نخوایم، ولو هرچقدر دلداده و شیفته عاشق سینه چاک به اصطلاح اونمو طرف هم باشه دختر هم باشه، وقتی که با همچون یک مصارف گزاف صرفا از ناحیه پیشکش رو برو شوه در ناخودآگاه زمین از یک نوع عقده شکل میگیره که اگر در کوتاه مدت از لحاظ روانشناختی ای عقده به اصطلاح نکفت در دراز مدت و میان مدت 100% ای عقده کفانده میشه و زندگی با همه زن و مرد دچار مشکل میکنه. یک موضوع. موضوع دیگه بعد از مسئله پیشکش و مصارف بسیار هنگفت و طویل و دور و دراز به اصطلاح وطنکی ما و شما که ناشی از سیال و سیالداری های هست که او هم زیربنای در سنت های به اصطلاح ناپسند ما شما داره، نه مسائل اسلامی، چون اسلام بر اعتدال در همه زمینه ها تاکید داره. جوان بیچاره که اینقدر مصارف متحمل شد، اولا این بدبخت نمیتونه که خانه بر خود مستقل بسازه، وظیفه نداره، اینا هم مبدل به عقده های میشه که خواسته ناخواسته محیطی که باید مملو از صفا و صمیمیت و عشق و انس و علاقه باشه بین زن و مرد، ایره بالاخره خواسته یا نخواسته مشکل و دچار تشنج و دچار تنش و بحران میکنه و تا مناسبات زوجینه مستقیما تحت تاثیر قرار میده.
با سپاس فران، بازم برمیگردیم بر شما، نوبت میدیم به آقای ذهین. آقای ذهین، شما وضعیت جوانان چی رقم میبینید در ولایت فرا؟ چقدر جوانان با موضوع تیانه و یا عروسی هایی که با مصارف گزاف میشه دست با این مشکل دست پنجه نرم میکنه؟
به نام خداوند مهر و خرد، با عرض سلام خدمت شما مهمانان حاضر در بحث کنونی و همچنان تمامی شنونده های ارجمندی که امکنون صدای ما را از طریق برنامه شنونده هستم و تشکر ویژه از شما که همیشه موضوعات بسیار مهمی را در برنامه مختلف مطرح میکنه، خصوصا برنامه امروز که موضوع برنامه در ارتباط به یک از معضلات مهم و که مشکل ساز بوده برای جوانای فرا پرداختین به اون موضوع. در خصوص تویانه های بلند و همچنان مراسم مصارف بیجا و گزافی که در جریان عروسی و مراسم مختلفی که برای ازدواج صورت میگره در ولایت فرا، باید از این شروع کنیم که متاسفانه در فرا تی تحقیقاتی که ما داشتم و قسمی که رقمی را که پیشترم شما ارائه کردن که فکر کنم از طرف وزارت امور زنان گفتن که ارائه شده در حدود 1,000,000 نفر جوان نتونستن تا حال ازدواج کنن به دلیل همی بلند بودن تویانه. در فرا هم متاسفانه نسبت به سایر ولایت که بیشتر امروزه در حدود بیشتر از صدها جوان به دلیل بلند بودن تویانه نتونستن تا حال ازدواج کنن. بناهن یک جوان با تحلیلی که از شرایط اقتصادی فعلی ما داریم، البته همیشه ما وقتی که بس از مردم افغانستان میکنیم او تعداد خاصی که مثلا معاشات فوق العاده داره، ما اونا بر ما مطرح نیست. ما طبقه متوسط را میشه مد نظر میگیریم. طبقه متوسط ما در افغانستان اکثرا طبقه دهقان و کارگر رو، طبقه دکاندار و طبقه که مثلا اکثر از او معاش ماهوار از او اموقدر هست که کفاف زندگی روزمره زور منه. مثلا شما اگر یک معلم و یا یک کارمند بست 4 و 5 و 6 دولتی را شما مد نظر بگیرین که معاش از او اکثر 6-8,000 افغانی هست، ایره شما فکر کنه که اصلا ای جوان هیچ مصرف دیگه هم نداشته باشه و این پول را مستقیما به ذخیره بکنه برای خود داخل بانک. شما این را محاسبه کنه که بعد از چند سالی میتونه که این 8,000,000 10,000,000 تا 12,000,000 افغانی را این جمع کنه تا به خانواده دختر بده تا او بتونه زن بگیره.
تشکر آقای زین، بازم به شما برمیگردیم. فعلا نوبت میدیم به آقای محمدی. آقای محمدی، اگر شما بر ما ببین که وقتی یک جوان، یکی که موضوعات که پیشتر دوستای اشاره کرد، وقتی یک جوان مثلا اینجا ما آمار ایرای کردم 1,000,000 جوان در افغانستان بنابر بلند بودن تویانه بدون ازدواج مانده، وقتی از یک جوان بی ازدواج مانده با دیگه چی مشکلاته؟ مثلا در اسلام هم گفته شده که ازدواج حتی نصف ایمان است و از لحاظ روانشناسی هم وقتی یک کسی ازدواج میکنه اون مسئولیت پذیر میشه و او تو شخصی خودسر و بی سر نمیشه. این مسئله چقدر در فرا مطرح بود؟
تشکر از شما. من هم سلام های خود حضور شما و حضور یکوه که شنونده های شما تقدیم میکنم و خدا کنه که خوش و خوشحال باشند و میپردازیم به جواب سوال شما. بعد خونه ما بگویم که بسیاری از جوانان که اونا نتوانستن بر اثر مشکلات را که بیشتر دوستا ارائه کردن نتوانستن ازدواج کنه، با مشکلات بسیار فراوان اونا روبرو شدن. از جمله مثلا وقتی که یک فرد او نمیتونه که ازدواج کنه، او باعث میشه که به یک سلسله کارهای شاقه دست بزنن. از مثال مثلا بعضی جوانان که نمیتونن این مشکل مثلا او بر خود ازدواج کنه چون تویانه بسیار بلند است و او مصارف گزافی که در عروسی وجود دارد و اگر شما هم خود شما دیده باشین و شاهد هستین که در عروسی ها بسیار مصارف گزاف میشه، به غیر از او که او مسئله تویانه هست، اما بعضی مصارف دیگری هم هست که اسراف یعنی در از او صورت میگیره و جوانان باعث شده که بعضی اونا معتاد شود، حتی بعضی اونا باعث شده که گوشی نشینی و انزوا را اختیار کنه و بسیاری از مشکلات دیگر را هم به وجود آورده و بعضی از باعث شده که اونا برای سر راه جاده را بگیره، اختطاف کنه، دزدی بکنه و هم چه اموال اینا دست بزنه. این منجر تمام از این مشکلات از می بلند بودن سطح تویانه در ولایت فرا و حتی در افغانستان مطرح هست. این موضوع بیشتر چند روز پیشتر یک جوان در ولسوالی پشترود که میخواست ازدواج کنه و پدر مادر از او رفته بود بر از او خواستگاری و طرف مقابل بر از او پیشنهاد کرده بود که 8,000,000 افغانی را او بده تا بر از او دختر خود بده. خوی جوانم به خاطر تهیه از پول رهایی ایران شده بود، متاسفانه تا به ایران نرسیده بود، در مرز توسط نیروهای نظامی ایران به قتل رسیده بود که یک مشکل بسیار کلان می باشد که مردم ولایت فرا با زو مواجه هست.
خانواده ها باید این موضوعات مد نظر بگیره. برمیگردیم با آقای احساس. آقای احساس، اگه ایتو بحث کنیم در گذشته مصارف عروسی و تویانه چی خدا بده تو که معلومات دارین شما، آیا با امین منوال بوده یا کدام تغییر داشته؟
خب از لحاظ سنی من هم با
جوان
هستم، 34 سال دارم، ولی خب روایت هایی که به هر حالت از قبلگاه دارم و از مادر کلان
مطالعاتی هم شما داشتین،
سلسله مطالعات خیلی سطحی که داشتم سابق. ما به این معتقد هستم که هر فرهنگ یک پیش زمینه داره، یعنی فرهنگ های تو نمیشه که در مدت یک روز، یک هفته، یک شش ماه، یک سال شکل بگیره، به تدریج شکل میگیره. به طور نمونه مادر کلان مرحوم ما قصه میکرد، میگفت که تویانه ما یا پیشکش ما از پول وقت که خود مادر کلان قریب 110 سال عمر کرد، خداوند مغفرت بکنه، گفت که تویانه ما 70 قران بود و هر دو قران یک افغانی ما شما که امروز چیز میکنه شما رو نمیخوام. گفتم خب او وقت چی رقم بود این مبلغ؟ یعنی سنگینی میکرد سر دوش و داماد؟ گفت بله سنگینی میکرد، ولی نه تا حد امروز. و چیزی را که من بیاد دارم در اواخر حکومت نجیب، مرحوم نجیب الله، پیشکش ها یک مقدار همینطور تویانه ها رو به بلند شدن رفت، چیزی که من از دوران طفولیت بیاد دارم. در دوران که باز برادرهای مجاهد تشریف آوردن از دیار هجرت و اینا، تویانه ها سرسام آورتر شد، یک مقدار بلندتر رفت. عموطور اینمی فرایند تا زمان دوره حاکمیت طالبان هم تا ختمش ادامه داشت، مونتا یک سیر سعودی به شدت تشویش آوره، به شدت تشویش آور و قابل تأمل و کارپذیره به اصطلاح، که کار زیاد را نیاز دارد تا یکی فرهنگ ناپسند و نادرست که خود از این مادر خیلی از مسائل ناگوار دیگه هست، طوری که دوستان اشاره کردن قبلا.
شما هم گفتین روز به روز بلند میره، مشکل در کیست؟ آیا خود سرمایه‌دار شدن جامعه ای تاثیر داره و یا دیگه عامل وجود داره که بلند میره روز به روز؟
خب طبعا مسائل اجتماعی تکلتی بوده نمیتونه، خو یکی از اصول است که ما شما هم اتفاق دارم بود کلت بسیار عمده داره باز در خود، و این علت هم علت است که شما میاد اشاره سرمایه‌دار شدن جامعه. ببین جامعه ما به طرف روان است، ما به طرف جامعه روان هستیم که صرف در از دو چیز مسئله فلسفی مسئله دو طبقه وجود داشته باشه، طبقه کاملا سرمایه دار، طبقه کاملا بخور به نمیر. طبقه سرمایه دار خوب باک نداره، با این دلک افغانی که پیشتر برای یک کارمند مثلا 15-20 سال در بر میگرفت کار متداومه که 8000 افغانی عاید داشته باشه، 15-20 سال کار متداومه در بر میگرفت تا اینکه حداقل بتونه تویانه خود بده. تا وقت این جوان ماشاءالله پیر میشه اگه زنده بمونه، کاملا به دوران پیری پای میگذاره، تا که دوست ما
آقای زین بیشتر گفت
اشاره کرد. ولی به طبقه سرمایه دار مبلغ 10 لک و 8 لک و 15 لک پول نیست، خیلی راحت میتونه پرداخت بکنه. در اینجا متضرر اصلی باز کیست؟ قشر فقیر جامعه، قشر بی بضاعت جامعه، بدبختانه اکثریت جامعه هم اینه.
تشکر آقای احساس، بازم برای الهای گپا برمیگردیم بر شما. آقای زین، یک چیزی که ما هم خبر شدیم، شاید دوستان هم خبر شده باشن، ایده از جوانان به شمول شما بسیار یک کار خوب کرده بودین و مردم اکثر از مردم کار شما را پسند کردن، موضوعی که یک حد تعیین کرده بودین بر تویانه و به مصارف عروسی، این اقدام شما چطور کردین؟
حضور اول بر ما بگوین چی رقم بود که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایه که بهترین نکاح نکاحی هست که تویانه کمتر داشته باشه. بنابراین مدیر که شما بیایم به سوال اصلی شما که گفتن چون این مشکل واقعا در فرا نسبت به سایر افغانستان معضل کلانتر بوده، چون در هیچ جای افغانستان قرار معلوماتی که ما تحقیقاتی که ما دارم تا این حد نیست تویانه که 10 تا 12 لک افغانی باشه و مصارف دیگه. ما یک راپور چند روز پیش به یک از سایت های خبری افغانستان خواندم که در بدخشان تویانه حد اکثر زو 8000 افغانی هست، اما جوان ها اعتراض کردن که چرا تویانه این حد بلنده و ما نمیتونه ازدواج کنه. شما بیاین یک مقیاس بکنن که 8 لک و 10 لک و 12 لک افغانی را تا 8000 افغانی مردم بدخشان را. بنابراین با توجه به این موضوع و مشکلاتی که جوانان بیشتر هرای کردن که جوانان به این مشکل رو برو بود، ما تعدادی از جوانایی که واقعا یه احساس داشتن که شما حتما در جریان هستن که تعداد زیاد از جوانان
روشنفکر، فعالین جامعه مدنی ما، شما ژورنالیست ها و فعالین فرهنگی با هم نشستیم سر این موضوع که چطور شوه که همین ذهنیت ها رو تغییر بدیم که مردم در همین نرخ رو پایین بیارن. بنابراین جوان ها و دوستایی که با ما بودن اونا نظریه دادن که ما باید یک کمپاین رو بین جوان ها برا بندازیم که این کمپاین تحت عنوان ترویج تویانه پایین یا بگر ازدواج به روش اسلامی که در اسلام ختم تویانه حرام هست و به این هم ما شروع کردیم که تعداد زیادی از جوان ها حتی دوستایی که در بخش رسانه ها کار میکردن و وعده دادن که سریخ رسانه ها چین برنامه های را به ارتباط نشر میکنن تا ذهنیت های مردم آماده شدن که در این کمپاین تعداد زیادی از علمای محترم ما که واقعا نقش علمای کرام به نظر شخص به نظر ما خیلی مؤثرتر از کسای دیگر میتونه باشه، چون چیزی که علما میگه قبول همگان هست. بنابراین تعداد زیاد از علمای ما خوشبختانه اونا هم آماده شدن که در خطبه‌های نماز جمعه و در نمازهای خود برای مردم این موضوع تبلیغ میکنن. در این کمپاین کارهایی که انجام دادیم از طریق رسانه‌ها و مطبوعات و جلسات متعددی که مثلا گرفته شدن کوشش کردیم که اولا ما جوانان یک شبکه بسازیم، جوانایی که واقعا متضرر از این موضوع بودن و بعدن سر ذهنیت های مردم کار بشه، به خاطر اینکه تا زمانی که ذهنیت ها آماده نشوه ما رای حل بهتر از این را نداریم. یک مثال عملی زوره که مدت پیش اعضای امی کاروان اعضای امی کمپاین انجام داده و موثریت امی موضوع رو بر شما میگم، در یکی از قریجات مربوط مرکز فرا قریه نودی یک از خریجاتی که اکثریت مردم تحصیل کرده هستند، در اونجا تعداد چون جوانان اکثرا به تنگ آمده بودن از این نرخ تویانه 10-12 لک افغانی و اکثر جوانان از نو به ایران میرفتن و معتاد برگشتن. حتی یک مثال از او که سال گذشته یکی از جوانان همین قریه به دلیل از اینکه او پول نداشت که پول تویانه را پرداخت کنه و از سن زو بلند رفت و خودکشی کرد، خود را الخاویز کرد. بنابراین جوانان از این قریه یکجا شدن، جوانان تحصیل کرده امرا با علمای دینی در مقریه اینا قطعنامه را تا صادر کردن که از این بعد کسی حق نداره، یعنی خانواده ها که تویانه را به این اندازه بگیره که حد را تعیین کرده و دوستایی که در خریه نودی تا 2 لک افغانی بود و همچنان در خصوص مصارف جریان عروسی هم مدیدت های وضع شده که مثلا و اگر بر داماد موتر خریده می شد یا موتر سیکل و بعد وسایل جواهرات برای خان عروس گرفته می شد این مسائل ممنوع شده، یعنی لازم نیست.
آقای محمدی اگر شما موضوع بپرسیم که دیگه خوینا ابتکار کردن دیگه جوانان چه نقش می تواند داشته باشه در کاهش تویانه دیگه باید چی کنن؟
تشکر از شما به تایید گفته های ذهین صاحب. من هم این گفتنی را دارم، اگه جوانان تمامگی با هم اتحاد کنن و از یک گپانا هم پیروی کنن از همو کاری که جوانان نودی کردن، حتما تمامگی جوانا به موافقه میرسن و اتحاد از اونا باعث میشه که تنزیلی در مصارف گزاف تویانه بود.
شنونده های عزیز، چون به آخر برنامه نزدیک میشیم، از آقای ساز به عنوان نتیجه گیری پرسان میکنیم که ما جوانان خود ما چی نقش داریم در عرصه ازی که در تویانه رو پایین بیاریم یا مصارف گزاف عروسی رو پایین بیاریم، ما باید چی کنیم؟
بله، زین سه به یک نکته بسیار ظریف قبلا اشاره کرد که به استقبال بس از اونها با توجه به اینکه در آخر برنامه قرار داریم و زیاد وقت نشوه، روحانیون در هر زمینه به خصوص در مسائلی که خب نزدیکی بیشتر با مسائل مذهبی داره حرف برای گفتن دارن و حرف از اونها شنیدن گوش شنوایی بهتر دارن. اولا خب بایسته و شایسته روحانیون محترم است که به تبعیت از جناب خطیب سب در خطبای نماز جمعه، در حتی غیر از خطبای نماز جمعه و جماعت های 5 وقت روحانیون صاحبا این مسئله را ترویج بکنه به یک اصل اسلامی مردود بودن تویانه را و تاکید داشته باشه روی مسئله، اما صرفا محرک وجه اسلامی داره. در این زمینه قشر اناس کار کرده نمیتونه به نظر من، به خاطر از این که با توجه به اینکه جامعه به شدت سنتی هست، جامعه خواهرها و از اون قشر خوب شما انتظار نباید در جامعه سنتی خود داشته باشن. میمونه بخش مردا جوانا جوان های مرد بستدن. اینا با طبعیت از این همی ابتکاره که قریه دومدی و دوستا روی کار روی دست گرفتن میشه کپی برداری شد همی فرهنگ رواج پیدا بکنن، یا قریه از روی قریه دیگر همینطور کپی برداری بکنه، بالاخره عمومیت و به اصطلاح شمولیت عام پیدا میکنه. یک موضوع دیگر، حتی به نظر من در نصاب تعلیمی هم باید در بعض از گوشه هایش جا داده شده بنای در نصاب تعلیمی کشور باید به حیث در کتب اسلامی که در مکاتب ما و شما داره و کتب دیگه مثل ادبیات دری و پشتو به حیث یک داستان یا یک اندرز یک پند در نصاب تعلیمی باید جای داده شده. و آخرین مسئله که جوان ها باید به خرج بدن، ببین ما همیشه در افغانستان دموکراسی را بر همسایه خود خواستیم، برای خود نخواستیم. آزادی را بر همسایه خواستیم، برای خود نخواستیم. دوست دارم که مثلا خانم همسایه و اینا همینطور بدون در نظر داشت حجاب اسلامی اینا از خانه برای، ولی اگر فامیل ما اقدام به همچو کار کرد با تیغ کارت یا لبه کارت با او گپ میزنه، اینطور نباشه. همه جوانایی که مثلا به همین فرایند میپیونده، مثلا نودی کار کرد قراجات دیگه هم میکنه، ولسوالی هم میکنه، اینا در سطح فامیل خود ایره ترویج بسازه. اول نوع مبارزه درون فامیلی خود این جوان ها جدا از اینکه در بیرون در سطح جامعه فعالیت میکنن و دوامدار باید باشه، صرفا در حد یک قطعنامه و صدور یک سخنرانی و گپا نباشه، با عملی همیشه و عملی و دوامدار. اینا باید در سطح خانواده های خود عملا و عملا فامیل باید وادار بکنه که همشیراز ما در بدل پول، در بدل پول برای جوانای دیگه که خواستگار هستن با فروش نرسن، وقتی که رضایت جانبین فامیلا باشه، رضایت در چارچوب اسلامی دو طرفه که با هم ازدواج میکنن باشن، با هم مهر اسلامی خواهرای زن رو
بزنن. یک چیز دیگه که اشاره کوتاه یک مدار شده باشه مقایس است، در برخی ولایت افغانستان من فکر کنم در پروان هم شده این موضوع، در یک ولایت مزار شریف هم شده ازدواج های دست جمعی که میگن. این موضوع تا چه اندازه نظر کوتاه بدین، چه اندازه مثبت؟
گپ خوب هست. حتی در کشورهای دیگه مثل مثلا ایران ازدواج های دست جمعی را خود دولت مصارف به دوش میگیره، خود دولت مصارف به دوش میگیره، ازدواج های دست جمعی 200 300 400 جفت زوجه به طور مثال. فرهنگ خوب است، ولی ما فکر بکنم که فراد تا رسیدن به این مرحله که مزار و پروان تجربه کرده فاصله زیاد دارن. یعنی در هرات باید که باعث مرکزیت حوزه هست این تمثیل بشه، بعدا مثلا در فراد در نیمروز. گپ خوب است، ولی یک فرهنگ است که فراد بازو فاصله دارن.
تشکر آقای ساس، سپاس فراد. آقای زین شما هم گفتم گفتنی دارن، فکر کنم بفرمایید.
و مدیر که آقای ساس گفتم که مثلا دختر خانم ها خود از نا نمیتونن که مستقیمن دخیل باشن، من ایره میگم که میتونن در امی که عمل اقدامی که در خلیه نودی شده بیشترین کسایی نه که سهم داشته خواهرای ما بودن، و چون اونا به تنگ آمده بودن از این وضعیت.
بله آقای زین، تشکر، بسیار صحبت های خوبی که ارائه کردین. در آخر برنامه اگر به طور کلی بر ما بگین که جوانان چه نقش داره و چی باید بکنه که یک کار شما کردین که تویانه را نوز کاهش بده.
اولا ما گفتیم یکانه راهی است که ما ذهنیت ها را تغییر بدیم، و بر تغییر دادن ذهنیت ها نقش جوان ها خیلی موثرتر هست. البته چون جوان ها اکثرا در محیط های مختلف سرکار داره، با گروه های مختلف همچنان با رسانه ها کار میکنه، رسانه ها خیلی تاثیرگذاری داره در تغییر دادن ذهنیت های مردم. بنان جوان ها میتونه که در این خصوص اولا ما از خود شروع کنیم، چیزی که آقای ساس گفتن، ما از خود شروع کنیم در فامیل و خانواده خود، بعد تا کل جامعه.
تشکر آقای زین. و نوبت میدیم در اخیر به آقای ابراهیم محمدی. شما نقش جوانان چی میبینین در از این موردی که توی آنها میتونه کاهش بیاره و باید جوانان چی کنه به نظر شما؟
پیشتر هم گفتم که اتحاد داشته باشند با هم، و دیگه یک نقش مهم تر از او را خود علما میتونه داشته باشند، چون مردم ما امروز گپ علما را از تمامگی گپ‌های دیگر گپ علما را قبول داره. پس بهتر است که امی گپ‌های خود اونا با تمام علما یا ملاها و روحانیون شریک بذارن، با بازمو ملاها و روحانیون را با تمام مردم به شراکت بذارن و حتما به تفاهم میرسن.
با سپاس فراوان از مهمانان خود، هر یک فرید احساس فعال جامعه مدنی در ولایت فرا، معاون ذهین مسئول انجمن فرهنگی همگان و مؤسس علوم سیاسی، همچنان ابراهیم محمدی یک از خبرنگاران جان در ولایت فرا که در بحث برنامه فکر نو با ما اشتراک کردند. من احمد شاه فطرت این برنامه را از ولایت فرا حضور شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
فکر نو با جوانان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.